بی گلوم بده اون رادیو را.
سلام فرشی جان، سلام به تو و همه عوامل ایسکا فردا از ملینا و سهرام و سرادیم و جلال.
روز به روز ما رو به عقب برگردوندن و حالا هم مردم مقصرن.
آقای وزیر قطع اینترنت، توقع ما خیلی پایینه.
متاسفانه اسمشون رو هم نمیدونم که بخوام شخصا ازشون تشکر کنم. به هر حال ممنونم، ماندلا خوشیدیان هستم از شما.
همچنان از ایستگاه فردا، برنامه طنز رادیو فردا همراه شما هستیم. زنده صدای ما رو میشنوید تا ساعت 7. تکرار برنامه رو پنج شنبه، جمعه 1 تا 3 بامداد، جمعه، شنبه، دوشنبه و سه شنبه 10 تا 12 ظهر بشنوید. ضمناً میتونید این برنامه رو به صورت زنده و تصویری روی اینستاگرام رادیو فردا هم تماشا کنید. خب چند روز پیش یه ویدیو توی فضای مجازی منتشر شد که نشون میداد ظاهراً سارقین به یک امامزاده دستبرد زدن و هر چی گیرشون اومده از زری و طلا و پول و نقره و همه رو جمع کردن بردن، بعد به همینم بسنده نکردن، بعدش هم اونجا رو کندن، جسد خود امامزاده هم در بردن، اونم ازشون بردن، به خود یعنی آشو با جاش بردن دیگه. اینا گوش بدین، یه بخشی یه ویدیویی اومده بود اینا.
همش صدا به مشاهده میکنید، امامزاده کوشه است که دوستان دیشب حمله کردن و هرچی داشته نوش بردن.
شک نکنید،
من دیدم امام حسین هم خود تو با یزید در اون
گلازیدن. اینا خیلی بزرگ
میشن، اینا شام. بله، یعنی امامزاده ها هم دیگه امنیت ندارن ظاهرا. آخه پدر آمرزیده، پولا رو از تو زری جمع کردی بردی، بس نبود خود زری هم کندی گذاشتی عقب وانت نوش جونه دیگه، امامزاده رو چرا در آوردی بردی؟ آقا واقعا به چه دردت میخوره امامزاده؟ اگه امامزاده واقعا قدرت ماورایی داشته باشه که خب به کمرت میزنه، نمیشه امامزاده رو گروگان بگیری بعد مشکلاتت رو حل کنه که. اون که دیگه شفا نمیده، اون کور میکنه، اون فلجت میکنه. اگه هم قدرتی نداشته باشه که خب چهار تا تیکه استخون به چه دردت میخوره؟ من نمیفهمم واقعا. آتا آها یه احتمال هست دا. این که مثلا این سارق مثل خود این آخوندهای مغز اقتصادی داشته، گفته اینو برمیدارم میبرم ده خودمون، میکارم همونجا دهمون، اینجوری امامزاده دار میشه. بعدش دیگه کلی زائر میان پول میریزن تو زری، خودم هم میشم متولی حرم دیگه. صفا سیتی عشق و حال، امامزاده نگو بگو آبربانک. سیستم همینه دیگه. و یعنی این همه امامزاده تو ایران چجوری درست شده؟ آقای سارق هم گفته چرا فقط آخوندا بخورم، منم امامزاده خودم رو میخوام داشته باشم، دوست دارم، میخوام امامزاده میخوام. ولی واقعا راه سخت رو انتخاب کرده. و یعنی ساخت امامزاده تو ایران از سرقت امامزاده به نظرم خیلی راحت تره. یعنی طبق آمار رسمی الان سالی حدود 300 تا امامزاده داره ساخته میشه، یا بهتر بگیم کشف میشه. 300 تا سالی همجوری کشف میشه. یعنی بیلو فرو کنی تو زمین، اگه نیتت خیر باشه، آشنا هم داشته باشی توی سازمان‌های زیربط، امامزاده در میاد. آره، قبل انقلاب کلهم اجمعین 1500 تا امامزاده داشتیم، الان 11000 خورده‌ای داریم، سالانه همجوری اضافه میشن. اون وقت تو این وضعیت چرا باید امامزاده مردمو بدزدی؟ امیدوارم سارق این امامزاده هر چی زودتر دستگیر بشه، امامزاده رو پس بده، باب امامزاده دزدی تو مملکت دیگه باز نشه. مسئولینم واقعا باید تلاش کنن دیگه در تولید امامزاده بتونیم به خودکفایی برسیم. اصلا هر ایرانی یک امامزاده. اینجوری دیگه کسی چشم طمع به امامزاده دیگری هم نداره، همه امامزاده دار میشن راحت.
عشقت و باز جنون پشت قزل خانی هاست، چشم و خون که جهانی پیه این جانی هاست. من خریدارم و این شهر قضاوت با تو، مهربان صبر نکن دور ارزانی هاست. دول فرباد بده تا بدهی بربادم، آنچه حافظ به دلش ما پریشانی هاست. دوستت دارم و سخت است ببینم چشمت، خالکوبی شده بر شانه زندانی.
سلام، شما اونجا اینترنتتون خیلی ضعیفه. ما اینجا غذاهامون و آبمون و حتی ریوغنهامون رو هم از اینترنت دانلود میکنیم، مصرف میکنیم. فرشید یعنی این وزیر ارتباطات دستم بیفته یه جوری توقعمو تو انتظاراتش فرو کنم که اینترنتش بالکل از ریشه قطع بشه، وقتش چه برسه حساب کار دستشون میاد.
چی خب وقتش میرسه پس؟ آقا شوخی شوخی دارن اینترنت رو میبندن، همین نیمچه خبری هم که از حالا احوال هم داریم تمام ها دیگه نخواهیم داشت. لطفا اگه دیدی وزیر ارتباطاتو، انتظارات و خواسته های ما رو هم بهشون فرو بفرمایید، تو گوش و مغزشون منظورمه. با تشکر.
سلام، مکبر هستم، میکروفون طلا در بخش خبر همانگاهی پنجشنبه‌گاهی پیش رو میزگاه شما هستم. نخست در خط مهمترین خبرگاه، اظهارات سعید لیلاز اقتصاددان اصلاح طلب دولت روحانی که ایران با ساخت بمب اتمی امن‌تر است، و خوشحالی کارشناسان که به حمدالله بعضی از این اصلاحی‌ها هم دارن ماسکاشینو برمی‌دارن به حزب‌الیا میپیوندن. انتشار حرفای وزیر ورزش که گفته چند سال است زنان با عزت و احترام به استادیوم ها می آیند، و سوال فعالان عرصه هپروت کشور که خداییش ساقی های حلال خور کاری کردن که اینا به قم نگاه کنن ولی سانتیاگو ببینن، و نظر رئیس انجمن پول و طلای کشور که ریال آبروی شیعه را در دنیا برده، و نظر ناظران که احتمالاً اینا واحد پول کشور به زودی از ریال به خامنه‌ای تغییر میدن تا مثلا آبروشون حفظ شه. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل میشدند. اینک مشروع خبرگاه با همکارم قناری.
با سلام. خبرگزاری ایلنا گزارش داد شهرداری همدان در جریان ساخت یک سرویس بهداشتی بین‌راهی به کتیبه تاریخی دست یافته، اما مسئولان شهری بدون جابجا کردن سرویس بهداشتی سعی کردند با طراحی یک ویترین این کتیبه را در همانجا نگهداری کنند. در این رابطه یکی از کارشناسان سرویس بهداشتی کشور گفت با توجه به اینکه نوشته‌های روی این کتیبه خیلی راحت قابل خواندن نیست، با این اقدام بی‌موقع و عملی شهرداری همدان افراد در هنگام قضای حاجت به جای فکر کردن به بدهکاری و قسط و اجاره خانه روی نوشته‌های این کتیبه تمرکز کرده و محتویات آن را حدس می‌زنند. وی افزود شایسته از شهرداری هم به افرادی که دم در این سرویس بهداشتی نشسته و بابت شماره 1 یا 2 مبالغی از شهروندان دریافت می‌نمایند اعلام کند اگر برنده خوشبختی توانست متن این کتیبه تاریخی را حدس بزند، 1 شماره 2 مفصل مهمان شهرداری باشد و به صورت مجانی از امکانات دفعی فراهم شده لذت ببرد. پایان مشروع اخبار.
همون گونه که در خبرها شنیده اید، در روزهای گذشته جوانی لبنانی الاصل به نام هادی مطر متولد کالیفرنیا یا آمریکا پس از حمله با چاقو به سلمان رشدی نویسنده رمان آیات شیطانی دستگیر شد. وی در حالی در دادگاه زیر بار اتهامش نرفت که بنابر بعضی گزارش‌ها دم خروس رابطه‌اش با بعضی عوامل سپاه از فیسبوکش بیرون زده است. در رابطه با این خبر وزارت خارجه ایران ضمن مقصر دانستن خود سلمان رشدی که چشمش را توی چاقوی هادی مطر فرو کرده هر گونه ارتباط این اقدام با سپاه را منکر شد و اعلام کرد اگر کسی دستور کتبی فرمانده سپاه قدس به هادی رو داده واسه ما هم بفرسته ببینیم چیه. برای بررسی بازخورد این خبر در رسانه‌های ایران تماسی داریم تلفنی با کارشناس مطبوعاتی سانسوریاتی برنامه جواب آقای دکتر کتمان اللهی. کتمان جان سلام، بنده رو پذیرا باشید.
بله، اون تیتر ایران حراسی را اصلاح کنید منویسید ایران خراشی.
الو،
بخاطر اینکه این در حد خراش بوده دیگه، حراس رو انشالله با موشک ایجاد میکنید. بله بله.
به دکتر جان یه وقت بین مریضم به ما بده سر جدت.
الو، ببخشید ما در یک تماس کاری بودیم داشتیم مدیر مسئول روزنامه آرمان امروز را هدایت میکردیم.
جدی؟ هدایت از راه دورم در این شما پس؟
بله.
چی بود جریان حالا؟
این آرمان توی تیترش زده بود زدن این کافر بخشی از پروژه ایران حراسی بوده که ما اصلاحش کردیم، گفتیم بکنند ایران خراشی.
آخه دیدم کیهانینا که خیلی جدی خوشحال بودن کتمان.
بله، برادر و استاد ما حاجی حسین که دیگه معرف حضورن. تیترشان که گفته بود سلمان رشدی گرفتار انتقام الهی، ترامپ و پومپئو در نوبت انتقام، واقعا به جا مناسب، زیبا و در راستای منافع ملی بود.
بابا یارو داره رسما تهدید میکنه مقامات یه کشور دیگر رو ترور میکنه.
بله دیگه، اصلا زدن ترامپ و پومپئو الان جزء اولویت های نظامه.
واقعا؟ خب اگه همچی کاری بکنید که آمریکا میاد پدرتون در میاره که با کتمن.
دیگه خوبشون با زدن سردار سلیمانی این بازی کثیف رو شروع کردن دیگه. عجب. باید منتظر باشه.
من میترسم آخرش یکی رو بفرستیم با ناخونگیر و موچین حمله کنی به اینا. باید
ببینید ما حتی اگر بتوانیم یک موی زائد یا همون پشم هم از بدن اینها میکنیم میکنیم.
احسنت. میگم روزنامه ایران هم گفته بود این سرنوشت قطعی اهانت سازمان یافته به مقدساته.
بله بله، البته ما تذکر دادیم، گفتیم اون سازمان یافتر دیگه تکرار نکنن.
یعنی کسی سازمان نیافتن به مقدسات توهین کنه سرنوشتش همینه.
دقیقاً. دقیقاً.
خب میگم اگه اینجوریه الان تو تاکسی ها و کف خیابونای مملکت شما باید همینجوری ملت رو چاقویی کنید که کتمان.
نه، اون به خاطر گرمی هواست انشاءالله، جدی نیست. راستی اگر اجازه بدید ما یک اصلاحیه داریم باید خدمت شنوندگان شما عرض کنیم.
بفرمایید با کمال میل بگوشیم.
بله، به ما اطلاع دادن که یک سری از عزیزان
خب
تصور کردن ما به علت شباهت دهانی نسبتی با خاندان هاشمی رفسنجانی داریم که همینجا به شدت تکذیب میشه.
شباهت دهانی دیگه چیه دکتر؟ من تا حالا دهنتو از نزدیک ندیدم.
منظورمون نوع اصواتی است که از دهان ما خارج میشه. صدا رو عرض میکنی.
آره راست میگی.
بله.
خیلی وقتای پای تلفن هی معامله پامله هم میکنی اینو که آدم به شک میفته.
الو بله.
شاهد از غیب رسید.
سلام علیکم. کی؟ برادر هادی متر تماس گرفته. بسیار زیبا. برای هزینه های وکیل برادرش. خب چقدری میشه برادر؟ $200,000.
اوه $200,000؟
زیانه که
بیستا بده من میدم بچه ها ردیفش کنن.
بگید ما پول نداریم، جاش جنس میدیم. برو همی الان ته امار چند تا کارتون خرج موشک دینامیت اورانیوم غنی نشده اعلای صادراتی هست، این را اینا رو بفرست براشون، بگو بفروشن پولش رو بدن به وکیل دیگه.
خدا این مشکلم به صورت جنسی حل شدی. بله با تشکر از توجه شما، شعبان لاموخ از بزرگان عرصه تیزی و خراش لبنان در واکنش به این خبر گفته: بسیار خوشحالم که با حمایت و سرمایه کشور دوست و برادر ایران، فرزندان من هم میتوانند با آزادی کامل و براحتی روی سر و صورت دشمنان اسلام و مسلمین خط بیاندازند. تا گاهی دیگر و همان گاهی دیگر، خدا نگهدار.
بی دلیل و بی بهونه عاشقم کردی، لحظه های خوب زندگیمو کم کردی، رفتی و تموم خاطراتمون گم شد، فکر نکن همین جوری میتون برگردی. هرچی هم نباشه هر دومون که میدونیم بین ما، من از تو بیشتر عاشقی کردم، بین ما یه چیزی هست که خیلی وقت نیست، دنبالش تا وقتی که پیداش میگردم. نرو بیا تو بی من نمیتونی، نرو بیا اینو خودت میدونی، نرو هر چو سنها میشم بگو که برمیگردی تو پیشم. نرو بیا تو بی من نمیتونی، نرو بیا اینو خودت میدونی، نرو هر چو سنها میشم بگو که برمیگردی تو پیشم. نرو بیا.
باشی جان، به نظرت این که نمیتونیم یه مسابقه ورزشی رو آنلاین ببینیم
بله.
و مدام وسطش گیر میتونه و یه رو منتظر میشینیم 5 ثانیه‌اش لود بشه
بله.
و دوباره منتظر میشینیم این
بله.
که تو بازی پینکمون یهو میره بالا و از بازی پرتمون میکنه بیرون، نشون دهنده اینه که توقعمون رفته بالا یا اینترنت داغونه. آقا کل جهان سرعت اینترنتش به سرعت برق و باد جلو میره و اینجا ما گیر کسایی افتادیم که به فکر سیانت از خودشون مشغول محدودیت و ملی کردن و کن کردن اینترنت هستن. وقتی هم صدای اعتراض همه بلند میشه، معاون یا وزیر مربوطه با کمال پررویی میگه سرعت کند نشده، توقعاتتان بالا رفته. ای بر قربونت جابه.
آره ولش کن حالا چی کاری، ما همیشه باید خلاف جهت کشورهای فاسد غربی جلو بریم دیگه. الان ببینین کره شمالی چقدر مثلا مردم آسوده و شادن، از اون پسر لوسه هست شده رهبرشون کیم جون اون، تا یه ذره مریض شه 2 درجه تب میکنه، مردم زوب در کیم سر پا براش ساعت ها گریه میکنن و اینا. خب ما از حمله اینا رو میبینه دلش میخواد دیگه، فکر میکنه مشکل از اینترنته که اینجا مثل اونجا نیست. اینه ماجرا. با تشکر از شما. خب به سلامتی و مبارکی و میمنت لیگ برتر ایران هم شروع شد، دوباره دستمون برای ایسکا ورزش پرتر میشه. البته این لیگ برتر از همین اولش با حاشیه شروع شد، اونم چه حاشیه هایی دیگه، مهمترین حاشیه های هفته اول احتمالاً چند هفته ابتدایی لیگ برتر اینه که همه بازی ها بدون حضور تماشاگر برگزار میشه. هفته پیشم گفتیم چرا؟ الان آقای کامرانی فرد دبیر کل فدراسیون فوتبال توضیح میدن اینا.
ان شاءالله به زودی حضور تماشاگر در استادیوم خواهیم داشت. هم بحث زیر ساختا بود، هم یک سری باید قسمت ها در استادیوم ها تجهیز بشه برای
این زیر ساختا رو میبینی میگید ذهن ها میره به یه سمتی که مثل اینکه ملاحظاتی راجع به تماشاگر وجود داره که اونا باید انجام بشه.
ملاحظاتی وجود داره،
نهادهایی مثل فیفا اینا.
بله ملاحظاتی وجود داره و جلساتی هم برگزار شده و عزیزانمون دارن تمام تلاششون رو انجام میدن که بتونیم این مشکل رو برطرف کنیم.
و اصلا حتی نمیخوان اسم خانوما رو بیارن، میگه ملاحظاتی بوده از طرف فیفا و اینا. آها گرفتم. چیو گرفتی داداش؟ ایشون داره طبق فرمول مدیران نظام مقدس با فارسی سخت صحبت میکنه، یه جوری که اقتدار نظام یه وقت زیر سوال نره، چون اگه خانم‌ها رو تو ورزشگاه راه ندن فیفا تعلیقشون میکنه. بعد حتی میترسه اسم خانم‌ها رو به زبون بیاره. حتی حالا الان مدیر عامل نساجی مازندران میاد شفافتر توضیح میده.
ببینید یه واقعیتی خب الان من فکر میکنم بحث گیت‌های ورودیه، بحث سیستم‌های ورود و خروج در ورزشگاه هست، بحث حضور بانوان هست که فیفا قطعاً روی این قضیه نظر داره.
بفهم.
و من فکر میکنم سازمان محترم لیگ هم یک مقدار دستش بسته است نسبت به این قضیه. به هر حال باید مسئولین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بیان پای کار. این یک الزام هست.
حالا اصلی ترین دلیل چی میتونه باشه در بین تمام گزینه‌های
شما؟ من به نظر خودم فکر میکنم همین قضیه باشه که حضور بانوان رو، چون
بله.
هفته پیشم اگه خاطرتون باشه وزیر محترم ورزش از نامه فیفا صحبت کردن و این صحبت‌ها یک مقداری ما رو نگران کرد و همین نگرانی الان باعث میشه که هوادارهای ما در ورزشگاه حضور پیدا نکنن.
بله فکر کنم متوجه وضعیت اره شده باشید دیگه. دوباره مسئولین نظام مقدس نشستن رو همون اره معروف. نمیخوان کوتا بیان خانوما رو به استادیوم ها راه بدن، نمیخوان فوتبال مملکت تعلیق بشه. حالا فعلا گفتن سیستم بلیت فروشیمون خراب شده تا ببینن چی پیش میاد دیگه. دقیقاً همون اتفاقی که تو اداره ها میفته، میری کاری انجام بدی کارمند مربوطه میگه سیستم قطعه. الان همون کارو دارن سر فیفا در میارن. فیفا اومده میگه چرا خانم‌ها رو تو ورزشگاه راه نمیدید؟ گفتن فعلا سیستم قطعه دیگه، حالا برید یه چند هفته دیگه بیاید ببینیم بس میشه یا نه. حالا درسته زور فیفا زیاده، ولی خب اینا رو هم نشناختن دیگه. اینا لازم باشه تمام سکوهای تمام ورزشگاه‌های مملکت رو خراب میکنن ولی از مواضعشون کوتاه نمیان. اون وقت فیفا اعتراض کنه میگن کو شما اصلا سکوی میبینی که آدمیزاد روش بشینه بازی رو تماشا کنه؟ شما به من نشان بده تا من بذارم خانم‌ها بیان ورزشگاه. حالا تا تکلیف خانم‌ها روشن بشه یه سر به حاشیه بعدی فوتبال مملکت بزنیم. حاشیه بعدی دعوای خیلی قدیمیه که بارها هم راجبش حرف زدیم بین باشگاه‌های فوتبال و صدا و سیما، که میگن صدا و سیما بعد از درآمدایی که از پخش آگهی قبل و هین و بعد از مسابقات فوتبال داره یه بخشیشو به باشگاه‌ها بده. خب این حاشیه دیگه چون توش مایه تیله داره حسابی حاشیه مهمیه. از یه طرف باشگاه‌ها دارن تهدید می‌کنن که اجازه نمیدن صدا و سیما بازی‌هاشون رو پخش کنه، از اون طرف هم صدا و سیما به کوب داره برای خودش رپورتاژ خبری پخش میکنه که کی مثل ما اصلا دنبال پول نیستیم، ما هر چی درآمد از فوتبال داشتیم همه رو ریختیم به حساب خزانه، شما این کف دست رو ببین پول دیدی بکن. ولی خب موضوع وقتی قشنگ شد که صادق درودگر به عنوان نماینده سازمان لیگ رفت توی برنامه زنده و این صحبت رو کرد.
آنچه محقق شده 7.5 میلیارد تومان در 1400 به وزارت ورزش و جوانان دادن که بین 52 فدراسیون تقسیم کنه، یعنی رقمی حدود 140 میلیون برای هر فدراسیون زیر قیمت یه پراید.
متوجه شدین؟ دقت کنید 140 میلیون تومان برای هر فدراسیون ها، یعنی به کل فدراسیون فوتبال 140 میلیون تومان رسیده. احتمالاً این پولو بین همه تیمای همه لیگا تقسیم کنن دیگه، هر تیمی بتونه 4 تا دونه پرچم کورنر برای خودش بخره. مثلا اون میله‌ای که تو نقطه کورنر میزنن و اینو بر خودشون داشته باشن، فقط همون پارچه زرد و قرمز و اینا رو احتمالاً اونو بتونن باج بخرن. خب میگفتی آقای درودگر از عدد و رقم‌ها بگو، ما عدد و رقم خیلی دوست داریم، بفرمایید.
که الان شما تبعات محیطی صدا و سیما رو من الان آوردم خدمت شما ارائه می‌کنم. میانگین ثانیه 131 میلیون، یعنی آنچه سالانه به فدراسیون‌های ورزشی تعلق میگیره ثانیه‌ای به تبلیغات تعلق میگیره. ببینید
بله.
این آمار خدمت شما ملاحظه فرمایید. این چیزیه که من از خود صدا و سیما از سایت اداره بازرگانی صدا و سیما در بودم، یعنی ثانیه‌ای 130 میلیون یعنی دقیقه 8 میلیارد.
آخ پول یک ثانیه از تبلیغات تلویزیونی رو دادن به هر فدراسیون ورزشی. الان فرض کنید مثلا صدا و سیما میخواد یه مسابقه فوتبال پخش کنه، پفک نمکی شما را به دیدن این مسابقه دعوت می کند. خب همون کلمه پفک نمکی رو که شنیدین کل سهم فدراسیون فوتبال از حق پخش تلویزیونی بوده، اونم برای کل سال 1400. چرا؟ آقا واقعا چرا؟ کی باید پاسخگو باشه؟
من نمیدونم به نظرتون سعید پیرمحمودی میتونه پاسخگو باشه؟ سعید جان بریم سراغ ایستگاه ورزش و سعید پیرمحمودی یه ذره پاسخگویی کنه.
مرچو فوتبال شده، تمام تن من داره میدرزه، مگه میشه فوتبال اینقدر قشنگ باشه؟
با اختلاف 10 امتیاز موفق میشه حریف خودشو در فینال شکست بده. 3 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه، تمام.
سعید پیرمحمودی سلام، بیا پاسخگو باش.
سلام فرشید منافی و درود به مخاطبان عزیز. والا در مورد این قضیه حق پخش فرشید، ماجرا دو تاست. یکی حق پخش تلویزیونیه، یعنی صداو سیما باید بابت فوتبال هایی که پخش میکنه یک پولی بده بر اساس قوانینی که وجود داره. یکی دیگه هم اون تبلیغات محیطی هستش، یعنی تبلیغاتی که توی ورزشگاه ها میشه. حالا اون تبلیغات خود تلویزیون بهوند، ولی هفته اولش خیلی جالب بود، یه زوایای عجیب و غریبی بازی استقلال پرسپولیس تصویر برداری کردن که مثلا اون تبلیغات دور زمین که خب این در اختیار باشگاه ها و سازمان لیگ هست اصلا مشخص نشه توی تبلیغات تلویزیون، توی در واقع پخش تلویزیونی. ولی خب کلا صدا و سیما پاسخگو نیست، نه به وزیرش پاسخ میده، نه به مشبران پاسخ میده، نه به مجلس پاسخ میده، کلا به هیچ کس پاسخگو نیست. و این یه دعوای خیلی خیلی قدیمیه و من واقعا فکر نمی کنم که این دعوا خیلی گردن کلفت میاد صدا و سیما وسط و میگه همینی که هست همون پفک نمکری میدیم بهتون، میخواید بخواید نمیخواید هم نخواید دیگه اصلا کلا. ولی خب به غیر از این شاید الان مهمترین مشکلی که لیگ، حالا این ماجرا من فقط اینو بگم که واقعا باشگاه های فوتبال رو توی ایران داره به ورشکستگی میرسونه، یعنی واقعا لیگ اینا رو ورشکسته کرده. اما جدا از این الان فوتبال ما درگیر اون نکته قبل از این ماجراست، یعنی همون که خودت گفتی ورود زنان به ورزشگاه ها.
آره واقعا.
و نکته جالبش اینجاست که من داشتم گوش میکردم، گفتین که آقای مدیر عامل نساجی گفت وزیر یه حرفای زده که ما نگران شدیم. جالب اینجاست که وزیر در طی 2 هفته گذشته، یکیش هم دقیقاً همین دیروز، اومده صحبت کرده وزیر ورزش، گفته آقا این نامه‌ای که فیفا به ما زده اصلا الزام آور نیست، فقط به ما پیشنهاد داده، گفته زنان بیان توی ورزشگاه. حالا نکته جالب اینجاست که رئیس کمیته برگزاری مسابقات یکی 2 ساعت بعد اومده جواب آقای وزیر داده، گفته آقا چی میگی کلا الزام آوره، یعنی اصلا گفتن باید زنان توی ورزشگاه باشن وگرنه داستان میشه و اینا.
آره دیگه، آخه فیفا نمیاد بگه حالا خواهش میکنیم ولی اگه نخواستینم حالا اشکال نداره مثلا.
دقیقاً فیفا خیلی وقت پیش به اینا گفته بود، یعنی کرونا یه جورایی فوتبال ایرانو واسش چی میگن به نوعی حالا یه موهبتی بوده که باعث شد که حالا فیفا یه مدل گفت خب فعلا که تماشاگر نیست توی ورزشگاه، بی خیال شدن. وگرنه اینو از سال در واقع میتونم بگم 98 فیفا کاملا از اینا خواسته بود. سال 99 دوباره خواسته بود، بعد گفته بود که باید لیگ برتر 19 الان ما لیگ برتر 20 الان ما لیگ برتر 22 هستیم، گفته بودن تو 20 باید زنان بیان. ولی خب حالا فعلا تو الان یه ذره ماجرا رو کش دادن و از اینجا به بعدش هم دیگه باید ببینیم علما چه تصمیمی میگیرن دیگه. برخواد.
بسیار خب، ببینیم نتیجه چی میشه. از علی کریمی بگو برامون، البته دیروز راجبش صحبت کردیم که چه اتفاقاتی افتاده، حالا آخرین خبرها رو باز اگه داری بهمون بگو.
و آخرین خبرها که علی کریمی، خب به غیر از اینکه حالا خودش پاسخ داد، یه پاسخ خیلی دندان شکنی هم داد، من خیلی حال کردم با اون پاسخ که آقا دوزاری و به آقای آخون گفتش که بیشرف تویی و دوزاری و فلان و این حرفا، که خیلی دل من خنک شد، گفتم داره یه با دیگه تکرار کنم از قول علی کریمی.
دوباره استوری هم گذاشته بود از اون بیلبوردایی که حالا عکسش آوردم پایین، از اونم باز دوباره
یه بیلبوردایی هم گذاشته بود که خب این ماجرا خیلی واکنش زیاد داشت، اما دو تا واکنش خیلی جالب بود. یکی آذری جهرومی وزیر سابق ارتباطات بود که گفت آقا از ممنوع تصویری رؤسای جمهور سابق حالا رسیدیم به ممنوع تصویری مجری و فوتبالیست و فلان و اینها. نکته بعدی هم این بود که رسول خادم یه استوری خیلی خوب گذاشت، یعنی یه پست خیلی خوب توی اینستاگرامش گذاشت
در حمایت از علی
کریمی، گفت آقا اون موقعی که کرونا اومد دانش آموزا باید از تبلت و اینا استفاده میکردن و خیلی تو مناطق فقیر و آدمای فقیر نمیتونستن تبلت بخرن، علی کریمی بود که اومد چند میلیارد تومان پول گذاشت و به خیلی از دانش آموزایی که خب به هر حال استطاعت مالی نداشت خانواده‌شون که بخوان تبلت بخرن، براشون تبلت خرید و داره حرف درستی میزنه. ولی خب جدیدن آخوندها چیز شدن دیگه، خیلی علاقمند شدن به ورزششون به خصوص فوتبال و
ورود کردن دیگه، آره داخل دیگه. بشن همه جا، میخوان بیان داخل.
همین یه تپر و سالم بود دیگه، اینم میخوان بیان گل کاری کنن.
آره ولی حالا دم علی کریمی گرم. بریم والیبال زنان یه قهرمانی داشته؟
بله بله، نه قهرمانی نداشته، نایب قهرمانی.
نایب قهرمانی.
والیبال زنان تقریبا آخرین عنوانی که داشت مربوط به 56 سال قبل میشه. الان آره، الان بازی‌های کشورهای اسلامی توی قونیه ترکیه در حال برگزاری هستش و خب تیم زنان ایران رسید به فینال. البته خب تو فینال مقابل ترکیه بازی کرد، درسته 3-0 باختن و به مدال نقره رسیدن، ولی اون مدال نقره وقتی مقایسه میکنیم والیبال زنان ایران، سرمایه‌گذاری که روشون میشه، اردوهایی که داشتن، لیگی که دارن و اینها، درسته. یعنی اون نقره به نظر من هیچ از طلا کمتر نیست، یعنی اندازه طلا است.
آره دمشون گرم، دمشون گرم
زنان والیبال. از همینجا به همشون تبریک میگم،
مبارکه. بله
اما بازی اسلامی یه نکته خیلی جالبم داشت،
بگو سریع.
تو همون روزای اولش دو میدانی کارهای ایران اومدن یه دو سه تا رکورد خیلی خوب زدن، یعنی تو 200 متر اومدن رکورد ملی رو شکستن و فلان و اینا. خانم فرزانه فصیحی بود که به دختر باد مشهوره و حسن تفتیان. فدراسیون جهانی اومد گفت آقا چه رکوردهای عجیب و غریبی ثبت شده. خودم گفتم بریم ببینیم ماجرا چیه. تست کردم دیدم این دستگاه، در واقع سیستم هایی که دارم بهش میگم فوتو فینیش، این باید با کابل به اینترنت وصل میشده برای اینکه کالیبره بشه، تنظیم بشه، اما اینا اشتباه کرده بودن به صورت وای فای وصل کرده بودن. بعد فدراسیون جهانی گفت آقا الان فهمیدیم رکوردها چرا اینقدر عجیب غریبه. کلا اون سه روز اول رکورداش محاسبه نمیشه.
خسته نباشید. مرسی سعید جان، ممنونم ازت. سعید پیرمحمودی رو میتونید با هم شناسه در اینستاگرام و توییتر فالو کنید.
هر کسی عاشق حال منو میدونه، بذار کل دنیا به هم بگن دیوونه، به هم بگن دیوونه، بذار همه بگن به جنون کشیده کارم، تموم چه کار دنیا، من با تو کار دارم، با تو کار دارم. بدجوری عاشق شدم و این روزا مرگم که منو نمیکشه کنارت، تپش قلب من میگه حتی هزار سال دیگه دلم خوشه کنارت. من با تو صد نفرم، دنبال درد سرم، به تو که فکر میکنم از خودم بیخبرم. وقتی از دست میرم دستاتو میگیرم، به من که فکر میکنی از خوشی میمیرم، به من که فکر میکنی از خوشی میمیرم.
آفرشید، در حالی که داری این چای تو رو میخوری، من بگم به تو که این یارو وزیر خارجیه چی، این خیلی رفته روی اعصاب من بده.
چی شده؟ شاید من با امیر عبداللهیان مشکل پیدا کرد. چرا؟
اول تکلیف اسم این یارو رو مشخص بکن برای من. این حسینه، امیره، این چیه برای
بابا؟ اسمش حسینه، فامیلیش امیر عبداللهیان دیگه.
من فکر بکنم از این ترکیبی جدیدایی که میذارن، چه میدارم امیر شایان، نازنین زهرای،
نه
من فکر بکنم اینم حسین امیره.
نه بابا جان، نه. حالا چی شده؟ خب بگو ببینم.
آقا همین که اومده گفته من هر بار با ایرانی‌های مقیم خارج دیدار دارم، میگن این یارانه ما را چرا قطع بکنید؟ مگه اینجوری هستیم؟ این پول نفت ما هم هست دیگه.
آره با شنیدم حرفاشو. آره شن. چی بگم والا؟
آقا فرشید این دروغ میگه مثل چی بره؟ من بچه ها هستن دیگه، آمار میدن برای من بره.
آمار چیو میدن؟ کدوم بچه ها؟
آقا اصلا یه سری رفقای من آقا فرشید در همه جای دنیا میرن آمار این دیدارای اینا رو با ایرانی ها میگیرن.
بعدم لابد میام میدم به تو.
آنده بره، رفاقت قدیمی آقا فرشید دیگه، من بزرگترشونم دیگه. بره
خب چی میگن سلمان؟
میگه توی دیدارا فقط فوش میدیم به اینا، اینا مثل موش جواب نمیدن چون خارجه. ای
جدی؟ چی جاله؟
الان تو با من بگو این یارانه‌ای که اینا با مردم میدن آقا، بله این چند یورو میشه مثلا؟
والا این چه میدونم 200 تومانی که الان دارم میدن چقدر میشه؟ میشه مثلا 7 یورو 8 یورو دیگه تقریبا.
یه دانه قهوه بدون شیر و شکر چنده در خارج؟ اینو به من بگو.
داره آمار اومدی سلمان، از من داری آمار میگیری؟
نه دیگه آقا، مثلا بررسی کردن داریم دوباره با هم دیگه. بگو جان من بگو.
من چه میدونم بستگی داره دیگه، خودت میدونی حدودا 3-4 یورو دیگه یه قهوه.
خیلی خب، یعنی یارانه یک ماهی که اینا با مردم میدادن دو تا لیوان خالی قهوه میشد رسمی.
بله بله آره دیگه. آره.
بعد شما با من ماهیانه چند میدین؟
چی شد یارانه بود یا ماهیانه؟ یه دفعه
آقا چه فرقی کنه بره؟ ماهیانه منم کمه دیگه آقا فرشید. اون دیگه
عجب آدمی هستی یا وسط بحث جدی یارانه و ایرانیان خارج از کشور و وزیر خارجه و بره. این حرفا یهو میزنی به
بحث ماهیانه
حالا من در این زمینه هوای شما رو دارم چون رفیق منی ولی من میخوام مال بقیه رو زیاد بکنم آقا فرشید. اینه که
واقعا باور نکردنی هستی شلمان.
آقا من با تشکر از شما شلمان هستم یک باور نکردنی. چای تو رو بخور سرد نشی برادر. ول کن.
مرسی. حالا چی شد اون بحث قهوه و یارانه چی شد بالاخره؟
راسکی اون داشت یادم میاد.
آره.
آقا یعنی واقعا شما باورت میشه یک ایرانی متشخص کاربلد زیبارو خوشتیپ و قوی
خب
مثل من بره به این یارو امیر حسین عبداللهیان چیه بگه چرا یارانه منو قد بکنی؟
والا از یه سری ها شاید بعید نباشه واقعا شلمان، ولی من نکته تو رو میگیرم. چی داری میگی؟
پس اون بحث ماهیانه رو هم مد نظر داشته باش. از من پیش بقیه شما حمایت تو رو بکن.
شلمان تو چته چرا اینجوری میکنی؟ خب بابا من گیج شدم از دست یه چای اومدم بخورم، هی داری لیز میخوری رو نروای من.
شوخی کردن دارم آقا فرشید به خاطر علاقه بیش از حد من به شما. اما شوخی دارم
آقا. این چه شوخیه بابا جان؟ نمیخوام
آقا ولی واقعا دست این یارو امیریان من ناراحتم.
امیر عبداللهیان
آنه باید
هم باشه دست در نکن. حالا من دیدمش بهش میگم شلمان ناراحت از دست.
میبینی شاه فرشید جان من اینه میبینی؟ کجا میبینی؟
ها دیدی سر کار رفتی؟ خوب حالا
فرشید داشتیم
ما رفتیم شلمان جان بیاد نسر
شوخی رو با من باز بکنی.
شلمان نمک ممک نریزی تو چایم، تو رو خود شاکی میشه.
آقا دیگه حالا بذار ببینیم چی میشه دیگه. نمک، فلفل، سس تون، تکیلا، همه اینا احتمالش هست. به هر حال حالا من میگم به تو
بقیه رو نسید.
آی نولا
سیغلن نیدن توش بزم یه سمتی راه ده هبد وقتی ما رنگر و بدمی نافه بزم تو دیره کدی بارش بره همین حریط گرخنه که بس کنم آسمان تماشین که بوشستم ای کلای لچه پر آب تو ککنه جمی دماغ مچه سگاری رب ربت زنی خوک بابه دیدمی چون بکنه بیه بی حال خرابه خطیم در زنی بیه برکویشان بری وی تگی بیه دی فلافل بندری دکنم دبستی دی فقط ای تد بازه سکره توش که زنی تکتن بنگ تازه خطیم در زنی بیه برکویشان بری وی تگی بیه دی فلافل بندری دکنم دبستی دی فقط ای تد بازه سکره توش که زنی تکتن بنگ تازه
خب چه خبره ملنا خانم؟
خب توی همین برنامه توی بخش قبلی از ماجرای تقلبی بودن قطعات خودرو گفتیم.
بله بله چی شده الان؟
یه خواستم بگم که زود قضاوت نکنیم. آره.
چطور؟
اینا که خب خودروهای در پیت ایرانیه هیچی. ولی خب. الان خبر اومده کارخونه مرسدس بنز هم با همین مشکل روبروه.
آها آره. فکر کنم بنز و پراید مثلا جفتشون قطعاتشون تقلبیه.
آره واقعا یعنی من بمیرم برای بنز که مشکلش با پراید یکی شده.
حالا البته خودروهای وطنی جنس تقلبی داشته باشن باز فکر کنم بهتر بشه تا این جنس های مثلا اصلی تولید کارخونه رو.
اون که آره آره دقیقاً. من فقط خواستم بگم که مشکل گویا جهانیه.
یعنی آره. چی؟ آهای مشکل جهانی قطعات تقلبی یعنی
آره.
چیه مشکل؟
مسئولین مرسدس بنز اومدن اعلام کردن که فقط در سال 2021 بیشتر از 1,800,000 محصول تقلبی رو از بازار جمع کردن.
او یعنی الان بنزای تو بازار هم مثل خودرو وطنی ها تقلبی هم؟
نه 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 مشکل لوازم یدکی و قطعاتیه که مردم رو بنزاشون میندازن، نه خود بنزی که کارخونه میسازه. اورجینالش نه. آره.
خیالم راحت شد. لوازم یدکی تقلبی اگه واسه اینا تازگی داره واسه ما خاطره است بابا.
آره دقیقاً. حالا یکی از مسئولین بنز گفته که سود صنعت تولید قطعات تقلبی از مواد مخدر بیشتره.
در این حد؟
در این حد. آره.
یعنی برای ساقی‌ها اینو بیشتر می‌صرفه جای جنس، صفه کلاچ، اوتلن ترمز بیارن تو کیسه زباله تحویل بدن.
اینجوریه گویا.
حالا راهکاری چیزی؟
والا مسئول حقوقی مرسدس بنز گفته که ما با مقامات این بر اون بر دنیا کلاً همه جا دنبال یه راه حل درست و درمون هستیم و خیلی هم پیگیر مبارزه اساسی هستن واسه حل این مشکل.
دستشون درد نکنه. باز خوبه اینا خودشون رو درگیر میکنن تو مشکلات مصرف کنندشون.
آره اینا مثل ما نیست که طرف تصادف کرد و کلا تا آخر اون مجبور شد رو تخت بخوابه همجوری خیره به سقف، مسئولین مربوطه بیان بهش بگن حالا یه صلوات بفرست خدا رو هم شکر کن که زنده ای.
آره خب دیگه چی؟
دیگه این که باز دوباره مسئولین بنز گفتن که عزیزان قشنگان این ماشینی که شما میخرین اسمش بنزه، اگه یه جای دفعه چشمتون خورد به قطعات ارزون بنز تو این فروشگاه آنلاین سری ذوق نکنین بریم بخرین، شک کنین که چرا ارزونه. بابا ما بنزیم.
این بابا ما بنزینش هم خود مسئولین بنز گفتن.
نه اینو من گفتم. بنز دیگه خب آخه طرف رفته بنز خریده بعد میره قطعات تقلبی میخره واسش. آخه این درسته؟ پراید نخریدی که.
حالا شما بحث بود مسلط باش ملینا جان، مهم اینه که تو رو بنزت قطعات تقلبی نمیندازی.
من بنز مثلا بنز دوست ندارم که، ماشین فقط جیان.
با قطعات اصلی کارخانه البته ها، این مهمه.
بله.
Soledad, me duele que ya no te saqué. Cuando mi vida aporté, yo no sabía que tú eras así. Solo te aprovechaste de mí. Me duele que te portes así. Mi vida no es la misma sin ti. Con unos tequilitas y weed, tendré que olvidarme de ti.
فرصت برنامه امروز و این هفتمون هم به پایان رسید. اقبال لاهوری در دو بیت گفتگوی بین ساحلی رو که محکوم به موندنه و موجی رو که کارش رفتنه به چه زیبایی به تصویر کشیده. اونجا که گفته ساحل افتاده گفت گرچه بسی زیستم، هیچ نمعلوم شد آه که من کیستم. موجز خود رفته ای تیز خرامید و گفت هستم اگر می روم، گر نروم نیستم. رفتن درسته که با دلتنگی و تحمل کابوس جای خالی اونایی که دوستشون داریم پیوند میخوره، اما گاهی وقتا واقعا باید رفت، باید پا گذاشت روی همه چیزو پشت سر گذاشت و رفت به امید این که افق بهتری پیش رو باشه، جایی که حداقل توش فوران وحشت حرمت خونه رو خدشه‌دار نکرده باشه.
گرفته وحشت وجودم و پر شده از ترس تو خونم و خونه داره می سوزه، ما تو آسمونه یادم هر شب دمو همون یادم من تخت نم بارون یادم جلبست فریادامون یادم دیگه بس آروم داد نزن سرم من از تو داغون ترم اگه میرم از اینجا میرم یه جا که آروم ترم داد نزن سرم من از تو داغون ترم اگه میرم از اینجا میرم یه جا که آروم تو منم توی فکر ساختنه یه خونه تو بهش چه سخت باورش این لحظه آخره طعم باختنش این عشقی که ساختمش به باد باز دادمش دیگه ندارمش باید بسازم باش این حس تلخ و تا تهش
صدا